بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 421 صفحه 18 ثم قال فیزن نعلم قطعا النامت و حاول نافیل حرکت فإنا لا نحاول إلا إيجاد الحركه من حيث هي حركه في الموضع الفلاني في الوقت الفلاني. گفتیم که فعل جزئی با اراده کلی انجام نمی شود بلکه احتیاج به ارادات جزئی. فعل اراده کلی باید منتهی شود به اراده جزئی و بعد فعل جزئی از اراده جزئی ساده بشه. فخر رازی اشکال کردی. اشکالش این است که ما استقرار میکنیم و خلاف آنچه را که شما گفتید در این استقرارمون میابیم. بنابراین حرفتون رو باطل میکنیم. کافیست ما یک مورد در خلاف شما پیدا کنیم تا چه برسد به اینکه استقرار کنیم و به نتایج زیادی بر علیه شما دست پیدا کنیم که دیگه حرفتون باطل خواهد شد. ما نمونه هایی داریم که یکیش رو اشاره خواهیم کرد که در اون نمونه ها اراده کلی منشأ پیدایش فعل جزئی شده بدون اینکه اراده جزئی وسط دخالت کنه. اینطور نبوده که اراده کلی به اراده جزئی منتهی بشه بعد فعل جزئی از اراده جزئی ثابت بشه، بلکه مستقیم اون فعل جزئی از اراده کلی ثابت شد. خب معلومه اگر وساطت اراده جزئی با این بیانی که فخر گفته باطل بشه، نتیجه این میشه که ما نمیتونیم ثابت کنیم که فلکی که اراده کلی دارد اراده جزئی هم دارد. شما از این طریق که فعل جزئی از اراده جزئی صادر میشه ثابت کردیم که فلک اراده جزئی داره. اگر فخر موفق بشه و ثابت کنه که فعل جزئی از اراده کلی صادر میشه، دیگه ما نمیتونیم برای فلک اراده جزئی رو ثابت کنیم. خب کلام فخر اینه که ما وقتی قصد میکنیم حرکت کنیم، یعنی فعلی رو که حرکت از صادر کنیم، یک حرکت کلی رو تو ذهنمون میاریم و او رو قصد میکنیم. منتها تعیین میکنیم که از کجا بریم و در چه وقتی حرکت کنیم به چه مقصدی برسیم. ما تحرک خود ما هستیم، معینیم، مسافت هم معینه که این مسافت را طی بشیم، زمانش هم معینه، اما حرکت کلیه. نگفتم که این طور حرکت میکنم، این شخص از حرکت رو ایجاد میکنم، گفتم حرکت میکنم، شخص حرکت رو نگفتم، شخص حرکت رو اراده نکردم بلکه کلی رو اراده کردم. برای این حال میبینم فعل ساده شد. میدونی که جزئیش کنم، حرکتی در نظر گرفتم، فقط زمان و مکانش رو تعیین کردم و بعد اون حرکت رو که میتونست در افراد مختلف ساده شود انجام دادم. بنابراین از اراده کلی فعل جزئی ساده شد. چرا فخر میگه نمیتونیم اراده رو جزئی کنیم بلکه باید با اراده کلی فعل شروع کنه؟ خودش جواب میده، میگه اراده کلی تعلق میگیره به حرکت کلی. و حرکت کلی در ذهن تصویر میشه. ما قبل از اینکه حرکت شروع کنیم این کلی رو در ذهنمون داریم، بعد این کلی رو ادراک میکنیم، شوق پیدا میکنیم، آخر سر اراده پیدا میکنیم، و ارادمون هم کلی چون تعلق گفته بکنیم. اما اگر بخواییم اراده جزئی داشته باشیم باید مرادمون هم جزئی باشه. وقت مراد جزئی این چنین میشه که باید حرکت جزئی در خارج باشد، ما او رو ادراک کنیم بعد شوق پیدا کنیم بعد اراده پیدا کنیم. اگه اراده بخواد جزئی باشه متعلقش هم باید جزئی باشه، وقت متعلق جزئی باید ادراک بشه، اگه بخواد ادراک بشه باید موجود باشه. پس باید شما در خارج حرکت خاصی داشته باشید، بعد او رو ادراک کنید، بعد نسبت به او اراده پیدا کنید، بعد او رو اجرا کنید، ایجاد کنید. در حالی که موجود اگر در خارج هست دیگه ایجاد کردنش معنا نداره. پس حتما باید تو ذهنتون حرکت کلی رو تصور کنید و بعد به او مشتاق بشید و بعد او رو اراده کنید، بعد شخص او رو در خارج ایجاد کنید. بنابراین اون چی که در خارج ایجاد می شود شخصه و اون چی مستر این شخص می شود اراده کلیه. اراده جزئی نمیتونه مستر بشه. این حد فقط هم ثابت کرد که ما با اراده کلی فعل جزئی رو صادر می کنیم، هم ثابت کرد که اراده جزئی اینجا نمیتونه بیاد. چون اگه اراده جزئی بخواد بیاد باید ادراک جزئی بشه. ادراک جزئی یعنی ادراک این حرکت خارجی. در حالی شما حرکت خارجی نداریم، میخواد حرکت رو ایجاد کنیم، حرکت خارجی نداریم. ولی اگر میخواد ادراک کلی بکنید، اراده کلی داشته باشید، هیچ مشکلی نیست. بعد خودش این مطلب هم اضافه میکنه، این اضافه شون توجه کنید در ذهن داشته باشید، چون ما هم بر اصل مطلبش اشکال میکنیم هم بر اضافه شون. اضافه چی میکنه اینه که اراده کلیه، ولی وقتی میخواد تو قالب فعل بریزه تخصص پیدا میکنه، به توسط مکانش و به توسط زمانش. یعنی مکانی و زمانی درست میشه و چون مکان و زمان درست میشه اون حرکت کلی که مراد ما بوده در یک قالب، در قالب یک مکان خاص و زمان خاص منتهی مبدل میشه به یه حرکت خاص. اما حرکت خاص رو به دست میاره. پس حرکت کلی ولی به کمک مسافت، به کمک زمان که هر دو معینن، این حرکت میشود معین. و وقتی معین شد از ما حرکت معین صادر میشود، فعل جزئی صادر میشود. این تمام هستی که سخت میدونه، هم تصدیق میکنه که حرکت جزئی ما از اراده کلی صادر میشود، هم بیان میکنه که اراده جزئی در اینجا دخالت ندارد، هم ثابت میکنه که بدون دخالت اراده جزئی ما میتوانیم در اینجا جزئیت رو درست کنیم و فعل جزئی رو از همون اراده کلی نتیجه بگیریم. صفحه 421 این صفحه 18 هم ثم قال فخر رازی و ایزن، یعنی علاوه بر اشکال قبلی این اشکال وارده که نعلم و قطعاً که انا نتا حاولنا فعل حرکتن. حاولنا یعنی قصدنا. ما هرگاه قصد کنیم انجام یک حرکت رو، فا انا لا نحاول الا ایجاد الحرکت من حیثوهی حرکت. لا نحاول یعنی لا نقصد. ما قصد نمی کنیم مگر ایجاد حرکت من حیثوهی حرکت رو، که کلی نه حرکت خاص رو، بلکه حرکت من حیثوهی حرکت، نه حرکت من حیثوهی این حرکت خاص. منتها فل موضع فلانی فل وقت فلانی حرکت من حیثوهی داریم، اما جاش تعیینه، جاش معینه، وقتش هم معینه. میگیم که در موضع فلان و در وقت فلان. و ذالک، این چنین حرکتی که موضعش معین و وقتش معین ولی خودش حرکت من از دویت لاوی نافل کلیت منافاتی با کلیت نده و حرکت کلی معلوم میشه و حرکت کلی مراد میشه. بنابراین اراده ما تعلق میگیره به حرکت کلی و میشه اراده کلیه. بعد این رو زمینه میکنه که ما مراد جزئی رو قصد نمی کنیم، حرکت جزئی رو قصد نمی کنیم، زیرا اگر بخوام حرکت جزئی رو قصد کنیم باید حرکت جزئی رو ادراک کنیم و حرکت جزئی باید باشه تا ما ادراکش کنیم. در حالی که نیست، تازه ما میخوام صادرش کنیم، تازه ما میخوام ایجادش کنیم، پس حرکت جزئی رو نداریم. چطوری میخوام ادراکش کنیم و بعد بهش ارادمون رو متعلق کنیم؟ ولا نحاول، یعنی لا نقصد و حرکت معینه رو من حیثیه معینه، دیر حرکت معینه غیر حاصل است، فکفه نقصد و حاصلونه قصدش میکنیم. اون حرکت کلی در ذهنمون تصور میشه، لذا موجود میشه، منطقه در ذهن موجود میشه و ما ادراکش میکنیم، بعدم اراده پیدا میکنیم، بعدم در خارج نگاهش میکنیم. اما اگه بخوام حرکت جزئی رو اراده کنیم باید حرکت جزئی رو بدانیم و اگر بخوام بدانیم باید در خارج باشد که ما ادراکش کنیم، در حالی که حرکت جزئی در خارج نیست، تازه مداخله ما میخواد ایجاد بشه. و هذا الاستقرا، و هذا الاستقرا، استقرا یعنی این که ما کارهای خودمون رو جستجو کردیم. یکی حرکت رو که مثال زدیم، کارهای دیگه همون هم نگاه کنید همینه. ما کارهای خودمون رو جستجو کردیم، در تمامشون دیدیم که اراده کلی میکنیم و به فعل جزئی میرسیم. این استقرار موجود قطع به این است که مؤثر در فعل جزئی قصد کلی است و ما قصد جزئی لازم نداریم. همون قصد کلی و اراده کلی کافی است که از ما فعل جزئی رو صادر کند. بعد میگیم اگر قصد کلی کردیم چطوری منتهی به فعل جزئی میشیم؟ میفرماد و انهو انما یتخصص ذلک الجزئی. استقرار به ما میفرماند که شرین است این جزئی تخصص پیدا میکند، یعنی از بین این اراده کلی جزئی متولد میشود به سبب تخصص محل و وقت. چون محل و وقت این حرکت رو متخصص کردیم، خود فعل متخصص میشه و الا فعل ما حرکت منحجزوی حرکت این کلی. خاکت دو جواب میده. یکی این که شما مدعی شدید که متحرک این حرکت شخص معینه، خودمون هستیم که معینه، مسافت این حرکت معینه، زمان این حرکت معینه. خب اگر تمام خصوصیات حرکت معینه، خب خود حرکت هم معینه، چرا حرکت هم این حیثویه میگیری؟ حرکت معینی رو در ذهنمون تصویر کردیم و اراده کردیم، لزومی نداره که حتما حرکت در خارج باشه تا من تصویرش کنم. حرکت معینی رو تو ذهنم تصور کردم و بعد همونم شوق پیدا کردم، همونم اراده کردم، بعدم تو خارج پیدا کردم. اصلا کلام شما تناقض داره. از طرف میگه حرکت من حیثوی حرکته، از طرف داری معینش میکنی. حرکت من حیثوی حرکت اون مطلق، وقتی مسافتش معین کردی این معین. خب پس تو هم حرکت داری مطلق قرار میدی، هم معین قرار میدی. تعبیرت این طور نشون میده که تصویر میکنید این که حرکت من حیثوی حرکت باشد، حرکت من حیثوی حرکت اون مطلق، یعنی بدون غیر. بعد میگه که نه معین باشد، معین بودن شما این مسافتش معین باشه، متحرکش معین باشه، زمانش معین باشه. خب اگه همه چیش معینه چه خودش هم معینه دیگه. از یه طرف میگی مطلق باشد این معین نباشد، از یه طرف هم خودت داری معینش میکنی، این تناقض میشه دیگه. از توی یه جمله میگی هم معین باشد هم معین نباشد. این اشکال اول. اشکال اول اینه که تو از اول حرکت معین کردی، بعد در ذیل اشکال گفتیم اگر حرکت معین کردی و بعدم قبلش گفتی حرکت من حیثویه یعنی مطلق قرار شدی، تناقض گفتی. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما از اول میگی من حرکت کلی رو قصد میکنم، میگی حرکت کلی رو قصد میکنم، بعد وقتی پیش میایی میگی که این حرکت کلی تخصص پیدا میکنه، قبل از انجام تخصص پیدا میکنه. خب از چطور کلیه؟ اینم یه تناقض دیگه است که میگه حرکت کلی رو قصد میکنم، بعدم میگه که این حرکت کلی تخصص پیدا میکند به خاطر اینکه محلش و زمانش متخصص است. خب اگر کلی تخصص پیدا میکند یعنی چی؟ یا اگر تخصص پیدا میکند کلی یعنی چی؟ اینجا تو من نمیدونم. بل جواب، جواب این است که تعین متحرک و تعین مسافت و تعین زمان که شما به حرفش متقدی، هم متحرکه به این حرکت رو متعین میدونی، هم مسافتش رو هم زمانش رو، این تعین این ستا استضا میکنه که حرکتی تو شخص باشد، یک تزی شخصی از حرکت، این استضا میکنه شخص بودن حرکت رو. پس تو حرکتی داری معین قرار میدی، یعنی شخص قرار میدی. شما طرف ها بیسنس خود چه اعتراف کردی؟ خودش اعتراف کرده در آخر کلامش گفته انه انما یتخصص ذلک الجزء به سبب تخصص محل و وقت. معلوم میشه محل و وقت میتونه متخصص باشه، یعنی حرکت رو از کلیت بندازن و حرکت خاص قرارش بدن، یا به تعبیر ما حرکت شخصی قرارش بدن. خب پس تعین این ستا باعث میشود که حرکت شخصی باشه. و به طور خلاصه بنابراین قول تو، بنابراین که تعین این ستا باعث می شود که حرکت شخص باشد، قول تو که می گویی من حرکت قصد می کنم حرکت جسم معین رو از این جهت که حرکت هست قصد می کنم که این حرکت رو در موضع فلانی و در وقت فلانی قرار انجام بدم، یشتمل علی تناقض. این کلام تو مشتمل بر تناقضه. بالجمله فقوله یشتمل علی تناقض، قول این وقت مشتمل بر تناقضه. چرا؟ چون از یه طرف میگه که قصد میکنیم که جسم معینی رو، یعنی متحرک معینی رو حرکت بدیم، من حیث هیه حرکتون، این من حیث هیه حرکتون یعنی حرکت کلی. بعد میگه فی الموضع الفلانی فی الوقت الفلانی، یعنی حرکت جزئی. خود جسم معین هم یعنی حرکت جزئی. جسم معین میکنه، موضع رو معین میکنه، زمان رو معین میکنه، حرکت در نتیجه میشه معین. وقت بعدا میگه حرکت ما حرکت منحصریه، یعنی معین نیست. در یک قسمت از جملهش میگه حرکت معین نیست، در یک قسمت از جملهش میگه این امور معینن که نتیجه شون تعین خود حرکته. پس هم ادعا میکنه عدم تعین حرکت رو، هم ادعا میکنه تعین حرکت رو، میشه تناقض. و به جمله فقولش گفته، یا فقولش گفته نحاول تا آخر یشتم الان تناقض. ببینید این فبل جمله رو با پای تطریم میاریم، یعنی بعد فبل جمله فقولهو میگه با پای تطریم میاریم، چون میخواد بفهمونی که این قسمتی که ما داریم میخوان بگیم دنباله همه قسمت قبلی ماست. دوتا اشکال نیست، یک اشکاله. اشکالی که ما کردیم این بود که اگر حرکت این سه امرش معین است، پس خودش هم معین است. با توجه به این اشکال میگیم تو که حرکت رو من حیثیه یا فرض کردی، یعنی مطلق و غیر معین فرض کردی، و در این حال این سه خصوصیتش رو تعیین کردی، تناقض گفتی. از یک طرف چون خصوصیت رو تعیین کردی حرکت شد معین، از یک طرف تصریح کردی به این که حرکت معین نیست، تناقض شد. در یه جمله هم حرکت رو غیر معین اعلام کردی، هم خصوصیات حرکت رو معین کردی که نتیجهش میشه خود حرکت معینه. پس کلامت مشتمل بر تناقضه. این سرتاسر یک اشکال بود، دو تا اشکال نیست. ایزن اشکال دومه، این اشکال هم از قبیل تناقضه، ولی یه نحوه دیگری داره تناقض رو میگه. میگه خود تصریح به تناقض داری میکنی. در تناقض قبلی گفتش که گفتی حرکت معین نیست، بعد سه چیز دیگر رو تعیین کردیم. ما از اون سه چیز دیگر استفاده میکنیم که حرکت معینه. اون وقت وقتی گفتی حرکت معین نیست، بعد این سه چیز هم معین کردی، دل ملازمه، چون مناقضه گفتی، دل ملازمه مناقضه گفتی. یعنی کلام طوری بود که یک قسمتش مستلزم بود تعیین حرکت رو، یک قسمتش تصریح میکرد به عدم تعیین. اون تصریح به عدم تعیین با اون دلالت التزامی و تعیان این دوتا با هم تناقض داره. حالا میخوام یه چیز دیگه بگیم، میگیم تصریح کردی به عدم تعیان و تصریح کردی به تعیان، دوتا تصریح کردی که دوتا تصریحات با هم تناقض داره. اول گفتی حرکت منهجتویی هست که تصریح کردی به عدم تعیان، بعد گفتی یتخصص این حرکت تصریح کردی به تعیان. این دوتا جمله رو به کار بردی که دوتا نقیض همه. و ایزن قولتو که گفتی اینا نقصد الحرکت الکلیت فی موز این و وقت معین معینه، این تناقض دارد با قولتو گفتی الحرکت تخصص به تخصص المحل و الوقت. اول حرکت رو منحجتویه و کلیه گرفتی، بعد هم گفتی تتخصص. اگر تتخصص باشه که کلی دیگه نیست، اگر کلیست که تتخصص نیست. این دوتا رو با هم جمع کردی شد تناقض. به جواب خواجه توجه کنید، اشکال فخر رو رد نکرد، نگفت اراده عقلی نمیتواند منشأ فعل جزئی شود و نگفت استقرار تو باطله. آمد گفت کلام مشتمل بر تناقض. این چه جور رد کرده؟ چه روی کلام خاجر از چه روی کلام فخر از شد؟ نه چون عبارت شما تناقض پیدا شده، خب عبارت عوض کن که تناقض لازم نده، مطلب شما باطل نشد، عبارت چه خراب شد؟ جواب اینه که بالاخره یا تخصص هست یا تخصص نیست. وقتی ما تناقض درست کردیم معنیش اینه که یا فخر معتقد به تخصص هست یا معتقد به تخصص نیست. اگر معتقد به تخصصی که همون افرما تمام که حرکت خاص اراده می شود و همین حرکت خاص اراده شده هم صادر می شود و اراده جزئی میشه، تعلق می به فعل جزئی و این حرف همون. اما اگر اراده کلیه، چرا ایشون در صدور حرکت جزئی از این اراده کلی تخصص رو اعتبار می کنه؟ اگر تخصص دخالت نداشته رو داره اعتبار می کنه. اعتبار کردن دلیل برای اینکه خود ایشون هم میدونه که تخصص دخالت داره، یعنی باید کلی رو جزئی کرد بعدن به فعل خاص منتقلش کرد. از یا ایشون از اول تخصص رو معتبر میدونه که اگه معتبر بوده حرف ما، و یا اینکه معتبر نمیدونه. اگر معتبر نمیدونه چرا تخصص گفته؟ پس اشکال داره بهش وارد میشه. اینطور نیست که فقط ما اشکال ادبی داشته باشیم که کلامت خرابه، اینو نمیگیم. ما اشکال معنوی داریم بر فخر، میگیم تخصص اعتبار نمی کنی در حالی که تو کلمات در تخصص رو اعتبار میشه. از یه طرف میگی تخصص معتبر نیست، کلی میتواند از منشأ فعل خاص شود، از یه طرف همون کلی رو خاص میکنی بعد میگی فعل خاص استفاده میشه. علاوه بر اینکه تناقض گویی کردی، بالاخره به حرف ما رسیدی و همون حرف ما رو امضا کردی. ثم اورد المعارضه. فخر رازی بعد از این اشکالی که کرده ایرادش رو به صورت معارضه وارد کرده. معارضه رو من بارها عرض کردم، یعنی چی؟ معارضه اینه که اگر خصم دلیلی آورد ما دلیلش رو رد نکنیم، نگیم صغرای دلیل خراب یا کبرا خراب، بلکه در عرض دلیل او یه دلیلی خلاف مطلوب دلیلی اقامه کنیم که خلاف مطلوب رو نتیجه بده. او دلیل اقامه کرد، ما دلیل دیگر در عرض دلیل اقامه میکنیم تا نتیجه دلیل ما خلاف نتیجه باشد که او جده. این شما روزه در معارضه شخص به دلیل مستدل هیچ کاری نمیده، بلکه نتیجه رو عوض میکنه. این میشه در معارضه. فخرم در اینجا توجه کنم اصلا به مطالب جرم سینا گفته کاری نداره، وارد بحث باید سینا نمیشه، یک دلیل دیگه میاره و معارضه درست میکنه. میگه که شما میگویید این فعل خاصی که حرکت خاص است باید از اراده خاص داده شده و قبولم دارید که ابتدا اراده کلیه دارید، ما به شما میگیم که با داشتن اراده کلیه چگونه اراده خاص پیدا میکنید تا بعد منشأ فعل خاص بشید. شما فعل خاص رو متکی میکنید به اراده خاص و میگویید که از اراده کلی تازه نمیشه. ما میگیم اراده خاصی که میخواد متکای این فعل خاص بشه اون از کجا صادر شده؟ شما چیزی جز اراده کلی نداشتید، از اراده کلیتون اراده خاص صادر شده. اراده خاص یه نوع فعل منتها فعل نفسانیه، پس معلوم میشه خاص از کلی میتونه صادر بشه. این همه ارادات خاص شما که همه افعال خاصن منتها افعال نفسانی خاصن از اون اراده کلیتون صادر شده. شما چیزیه نداشتید جز اراده کلی، فقط اراده کلی داشتید بعدم صاحب اراده جزئی شدید. این اراده جزئی از حواس نمیاد، اصلا اراده کلیتون در نمیاد. پس اراده کلی میتواند منشأ اراده منشأ امر جزئی شده. توجه میکنید چی شد؟ ابن سینا گفت اون فعل خاص باید با اراده خاص ساده بشه. فقط به این کار نداره باشه، فعل خاص از اراده خاص ساده بشه و فعل خاص هم باید از اراده خاص ساده بشه، ولی این اراده خاص از کجا ساده شد؟ این اراده خاص از اراده کلی ساده شد با اینکه خودش فعل خاصه. اراده خاص فعل خاصه، فعل نفسه از اراده کلی ساده شده. پس میشود که فعلی خاص از اراده کلی ساده شد. خلاصه هست سخت. توضیح بیشتری ذکر میکنه. میگه که شما ممکنه بگید که نه، این اراده خاصم از یه اراده خاص قبل از خود ساده شده. یعنی ابا کنید از اینکه این اراده خاص رو به اون اراده عام و کلی منتسب کنید، بیایید این اراده خاص رو به اراده خاص قبل از خودش منتسب کنید. اگه این کارو کردید دوباره قبول دارید یه اراده خاصی هم قبل درست میشه. باز این سوال میکنم این اراده خاص قبلی رو به کجا مرتبط میکنید؟ یا باید به تسلسل مرتبط میشید که باطله، یا باید همونطور که ما گفتیم این ارادات خاص رو به این اراده کلی منتهی کنید که خلاف مقصودتون نتیجه میگیرید. و چون شما نمیتونید تسلسل رو مدعی بشید، پس باید این ارادات خاص رو به اراده کلی منتهی کنید. و اگر ارادات خاص به ارادات کلی به اراده کلی منتهی شد، همون محضوری که ما گفتیم لازمید که فعل خاص متفعل نفسانی از یه امر عام صادر بشه که شما قبول نکردید. بعد خود فخر متوجه هست که ممکن است در اینجا کسی چنین بگوید که ما این تسلسل رو قبول داریم، ولی مدعی هستیم که تمام این متسلسلات دفعتاً واحده واقع می شود. اینطور نیست که به تدریج بخواد حاصل بشه که شما بگویید بی نهایت هیچ وقت نمی تواند به تدریج حاصل شود. زمانی برای حصول تدریجی بی نهایت نده. ما نمیگیم تدریجاً حاصل می شود، ما میگیم دفعتاً حاصل می شود. فخ میگه چه بگویید دفعتاً حاصل میشه، چه بگویید تدریجاً حاصل میشه ازش خلاصه. اگه بگید تدریجاً حاصل میشه، اگه بگید دفعتاً حاصل میشه، چه این غلطه. لازم نیست امور مترتبه ترتبشون از دست بده، همه با هم حاصل میشه. علت و معلولی که مترتبن و به تدریج باید حاصل بشن، ولو تدریجی که رتبی رتبتاً باید تقدم و تأخر داشته باشن، این علت و معلولی که باید رتبتاً تقدم و تأخر داشته باشن، همه با هم میخوان حاصل بشن با همه رتبی. این غلط. از متسلسل ها رو که مترتبن نمیتوانیم یک جا موجود کنیم و بگیم این متسلسل ها دفعتاً حاصل میشن، باید تدریجاً بگیر حاصل میشن. تدریجاً حاصل بشه یعنی هر قبلی علت هست برای بعدی. این که باید بگیم دیگه هر قبلی علت هست داره برد. ما به شما میگیم که این نهایت ارادات جزئی داشتیم، به قول شما هر قبلی علت میشه برای بعدی. من وقتی میخوام بعدی رو انجام بدم قبلی از این رفته، چطور علتی که از این رفته و بعدی به دست آمده. شما می فرمایید که اون ارادات جزئی قبل علت شدن برای ارادات جزئی بعد. خب ارادات جزئی قبل از این رفت که ارادات جزئی بعد جانشینی شد، یعنی علت رفت که معلول آمد جانشین. مگه میشه علت از این داره معلول باقی مونه؟ اگه میخوان تدریجا درست کنید نمیشه، چون سابق علت میشه برای لاحق. وقت سابق اگر از بین نرود و لاحق باقی بمونه، لاحق حاصل بشه، خب میگیم علت هست و معلول هم پرسرش. اما چون بحث تدریجی اون سابقی از بین میره، لاحقی بعدا میاد، وقت اینجا این اشکال پیش میاد که چطور علت از بین رفته و معلول باقی مونده. در صورتی که دفعی بخواید همه اینها رو حاصل کنید، همه این حلقات رو حاصل کنید با ترتب سازگاری، اگر هم بخواید تدریجی حاصل کنید، لازمش اینه که اون قبلی از بین بره بعدی باقی بمونه، یعنی علت از بین بره معلول باقی بمونه، هر دوش غلطه. پس وقتی تسلسل لازم آمد محال دامنگیرشون میشه که این متسلسلات رو دفعتا میخواد ایجاد کنید که بخواهید تدریجی انجام کنید. و فرض اینه که تسلسل هم لازم میاد، چون شما این فعل جزئی رو مستند میکنید به اراده جزئی، سوال میشه اراده جزئی مستند به چی؟ اون رو حتما مستند میکنید به اراده جزئی دیگر با آنچه هم میدید با تسلسل لازم دید. پس اگر تسلسل لازم آمد شما ناچارید که به مشکل تن بدید، باید سعی کنید که تسلسل لازم نیاد، ولی تسلسل لازم بیاد مشکل دامنگیرتون هم که کرد کرده میشه، راه فرار ندارید. باید از اول سعی کنید تسلسل پیش نیاد. برای اینکه تسلسل پیش نیاد باید این ارادات جزئی منتهی میشن به اراده کلی، یعنی اراده کلی منشأ جزئیات میشه. خب این از اول بگید، بگید اراده کلی منشأ پیدایش فعل جزئی میشه. چرا این همه طولش داده؟ از اول بگید که اراده کلی منشأ پیدایش فعل جزئی میشه. این اشکال معارضه ثم اورد المعارضه، بعد معارضه ای وارد کرده، یعنی ایراد معارضی کرده. ایراد معارضیش اینطوره: به ان الارادات جزئیه هم امور جزئی هم چه حادث شدن. پس همونطور که شما برای هر جزئی اراده جزئی میخواد، فلابد لها من علل حادثه این جزئیت، برای این ارادات جزئی هم باید یه علل حادثه جزئیه داشته باشید و اون اراده کلی کافیتون نباشید، چون شما معتقد شدید که اراده کلی کافی نیست، از چه احتیاجی به اراده هست؟ و کلام فیها دوباره اگه بخواد علل جزئی درست کنی، خود دوباره نقل کلام در همون علل جزئی میکنی. و کلام فیها چل کلام فل اول، کلام در این علل حادثه مثل کلام در همون ارادات جزئی هست، که باز این علل حادثه و علل جزئی از کجا آمدن؟ یا باید منتهیشون کنید به اون اراده کلی، یا باید دوباره بر اونها هم یه اراده جزئی سابقه درست کنید. و چون شما منتهی به اراده کلی نمی کنید، چون مبناتون این نیست، پس باید دو مرتبه بر اونها اراده جزئی دیگه درست کنید و حال چطور خیلی تسلسل لازم میاد. خب تسلسل هم هر جور باشه اشکالش هست. چون تسلسل این کار دفعتن اگر افرادش بخواد همه یک جا حاصل بشه فاقا محاله، محال است که افراد مترتب دفعتن حاصل بشه، بلا ترتب نیست. اگر ترتب هست معلوم میشه دفعتن. و این کان سابق علتاً للاحق کان ایزن محاله، اگر سابقه علت باشد برای لاحقی باز هم محاله، زیرا سابق منعدم می شود در اون وقتی که لاحق حاصل می شود. و المعدوم لا یکونو علتاً للموجود، کتاب ما داره علم و للموجود خلق، و المعدوم لا یکونو علتاً للموجود، اون سابقی معدوم می شه تا لاحق موجود بشه و معدوم نمیتواند علت موجود باشد، پس اون سابقی نمیتواند علت باشد. اگر سابق رو علت لاحق بگیرید اشکال داره، اگر هم دفعتن بگید حاصل شده که بازم اشکال داره. پس نه دفعتن میتونه حاصل بشه نه تدریجا. توجه کنید عبارت رو من اینطور معنا کردم که اگر تسلسل حاصل شد یا حلقات این تسلسل دفعتن حاصل میشن یا تدریجا، اینجور معنا شدن مثلا تمام شد. حالا میخوام به عبارت یه دیگه معنا کنم: یا تسلسل دفعتن حاصل میشود نه حلقاتش، که این ظاهر عبارت همین دومیه، یا تسلسل دفعتان حاصل می شود یا تسلسل تدریجیست. یعنی چی؟ یعنی یا دفعتن تمام اون متسلسلات حاصل میشه یا به تدریج. عبارت ظاهرش همین دومی، ولی توجه دارید دومی به همون اولی برمیده. یعنی معنی دومی چی کردن با معنی اول یه چی؟ پس چه معنی دوم رو بگیم چه معنی اول بگید نتیجه شش میشه. و جواب ما گفتیم که اراده جزئی سبب می شود برای حرکت جزئی. فخر از ما پرسید که سبب اون اراده جزئی چیست؟ سبب حرکت جزئی اراده جزئی شد. سبب اون اراده جزئی چیست؟ خودش جواب داد که اگر سبب رو اراده جزئی دیگه بگیرید یا علت جزئی دیگه بگیرید نقل کلام میکنید و تسلسل لازم میاد. ما میگیم اینطور نیست، سبب اون اراده جزئی حرکت جزئی که ما انجام میدیم. یعنی هر حرکت جزئی سبب میشود برای اراده بعدی و هر اراده بعدی سبب می شود برای حرکت جزئی بعدی. مثلا توجه کنید، ما حرکت می کنیم که از منزل به فرض کنید مسجد وارد بشیم، مسافتی باید طی بشیم، حرکت های جزئی باید در بین راه انجام بشه. یعنی هر قدمی که برمی داریم یک حرکت جزئی است و یک اراده جزئی رو می کنیم. ما اول اراده کلی داشتیم که اصل این حرکت رو انجام بدیم، بعد میخوام ارادات جزئی بکنیم. چی کار میکنیم؟ اول اراده جزئی میکنیم. این اراده جزئی منشأ میشه که ما قدم اول رو برداریم، منشأ میشه که قدم اول رو برداریم. قدم اول رو برمیداریم، علت که اراده جزئی بود معلولش حاصل می شود و تمام می شود. دو مرتبه این حرکت اول با توجه به این که ما رو به مقصد نرسونده منشأ می شود برای این که ما اراده کنیم که قدم دوم رو برداریم و ما این اراده هم اراده دوم اراده می کنیم قدم دوم رو برداریم، که اراده دوم منشأ قدم دوم باشه. دوباره قدم دوم رو که برداشتیم باز میبینیم هنوز مقصد نرسیدیم، اراده میکنیم که قدم سوم برداریم. میبینید هر حرکتی که به نهایت رسید منشأ پیدایش یک اراده جزئی میشه، هر اراده جزئی هم منشأ پیدایش یک حرکت جزئی میشه. هر اون اولین اراده است، اون از کجا میاد؟ این تیکه روشن درجهشون تنگشو روشن شد که حالا به اون اولین اراده کار نداشته باشید. اراده جزئی اول داشتیم، به دنبالش فعل جزئی آمد، فعل جزئی که تمام شد دیدیم به مقصد نرسیدیم، اراده جزئی دیگر کردیم، بعد رفتیم سراغ فعل جزئی دیگر. به همین ترتیب رفتیم جلو، ارادات جزئی ردیف شدند، حرکات جزئی هم ردیف شدند، ولی متشابه. متشابه توجه کنید یعنی یک اراده پسترش یک فعل، پستر فعل دوباره اراده، پستر اون اراده دوباره فعل و همینطور. یعنی یک درمیون اراده و یک درمیون فعل. به این صورت پیش رفتیم. هر اراده منشأ شد برای فعلی، هر فعلی منشأ شد برای پیدایش اراده بعدی و هاجرد رفتیم جدا. دقت کنید اینجا همه مطلب تمامه. حرف سر اینه که اون اراده جزی اول از کجا آمد؟ و بعدم آیا فعل شما منشأ اراده شد؟ فعل شما منشأ اراده شد؟ یعنی وقتی حرکت اول کردی این باعث شد که شما اراده کنی ترکت دوم رو دوتون به مقصد نرسیده بودی، چون دیگه هنوز اون کلی که اول اراده کردی هنوز واقعیه، هنوز از شما چیزی طلب میکنه. این دوتا اشکال زیباید درسته، باید جواب بگیم. فعل معده نمیخواد بگه علت واقعی، علت معده است. خب حالا فعل علت معده شد برای اراده، پس اراده باید از یه جایی بیاد. خب فعل علت معده شد، چه اراده اول چه ارادات بعدی باید از یه جا بیان، از کجا میاد؟ جواب اینه که خدا نفس ما رو طوری آفریده که اراده کنن، اراده جزئی کنن. از کجا میاد نمیدونی، میاد و اینه بلوجدان میاد این که اراده میاد. بعد میگه این از مشکلات اینه، مشکلات این فنده و واقعا مشکله. وقتی در رفتید میاد این اراده از کجا میاد؟ شما همه کارها رو با اراده انجام میدید، اراده رو از کجا میاری؟ نه تنها در این وقت، در همه وقت این سوال هست که اراده از کجا میاد؟ کلیش از کجا میاد؟ جزئیش از کجا میاد؟ همش بحث داره، هر مشکلات میفهمه و واقعا هم مشکله. این نمیشه حلش کرد که این اراده از کجا میاد. یه خورده بخوان سر به سر بذارید بگرد میاد، بخواد ولش کنید مثلا حل نمیشه. نظام میگین از مشکلات علوم است، از مشکلات علم ماست، و یه جا دیگه میگیم علمش ما واگذار نشده، خودم راحت میکنم تمام شد. من خب میگیم همه چیز هم بالاخره آخر سرش ادعا کردیم نمیدیم همه چیز رو هم دیست. استناد اراده جزئی به کلی از این رفت. شما اراده کلی میکنید بعد فرصتش اراده جزئی نمیدید، اراده کلی میکنید میشنید. علت اگر بود به دنبالش معلوم بدونید به خالت شما میامن، اراده کلی میکنید منطلق میکنید تو زر علت بگیرید، علت موضوع بگیرید اشکال نمید معرفی ندید.
شوق و
توان چی دونید؟
شوق
جمعه تو همون اراده کلی به خالت شده
فرقش بوده شوق، ولی
ذهن منتهی میشه. ببینید شما ادراک میکنید اراده کلی منشأ پیدایش اراده جزئی نمیشه، ادراک میکنید که همونطوری در توضیح عرض میکردم که اون مطلوب اصلی شما هنوز حاصل نشد و میخواید که مطلوب اصلی این حاصل بشه. شوق پیدا میکنید و این کار جزئی، اول ادراک میکنید بعد شوق پیدا میکنید و این کار جزئی، بعدم اراده پیدا میکنید بعد کار جزئی انجام. پس دوباره ادراکی. حالا چرا ادراک میکنید؟ بله اون اراده کلی الان تو ذهن شما هست و میبینید که به مقصد او نرسیدید، لذا اقدامات بعدیتون میکنید، یعنی ادراک میکنید، شوق پیدا میکنید، اراده میکنید، باشید. ولی چی الان عامل باعث شده اراده کلی باعث نشده؟ اراده کلی باعث نشده، ولی اراده کلی نقش داشته، بی نقش نبوده. ولی چی باعث شده که این اراده جزئی متشکل شده؟ ما الان توجه کنید ایشون در این بحثم بحث نداره، نمیخواد بگه چی باعث شده که اراده کلی باعث شده، این در این بحث نداره یا اراده جزئی باعث شده. میخواد علیت معمولی رو ملاحظه کنید، واقعا نظر از اونی که ما دنبالش هستیم در بحث جبر تنظیم اون نمیخواد بگه. میخواد بگه شما الان قدم اولی که برداشتید زمینه برای اراده دوم پیدا میشه، چه قدم دوم برداشتید؟ حالا چه چیزایی در این دخالت دارن، چه چیزایی در این اراده دوم دخالت دارن؟ خیلی ها شما ازش خط نظر میکنید، آخرتا میگیم همین فعل دوم، همین فعل دوتی. این فعل دوتی که گام اول بود، قدم اول بود، انجام شد، اراده جزی دوم میخواد بیاد. اراده جزی دوم میخواد بیاد. توجه میکنم؟ پس این قدم اول سبب شده، اما سببیتش به همین حدی چی هست که بیش از این نمیشه باید سببیت خواهد. سببیت کامل رو باید در همون وقتی در سطحی چیزی شده که نمیشه به نتیجه شده، نمیشه حلش شد. ولی بالاخره این فعل اول من و قدم اول من در پیدایش اراده جزئی دوم دخالت کرد و این لحظه سبب. بنابراین همون که چرک شدیم یه درمیون اراده ها و حرکت ها پیدتنی میان، اون وقت ما از اراده به فعلی و از فعلی به اراده میرسیم تا آخرین مقتبه میشه مسجد حاصل بشه. چرا اینجا دیگه اراده ها سرد میشه، حرکت ها نشه. اگه شما لحاظ بله، البته هستش که خدا اگه بخواد دخالت کنه دخالت میکنه، ولی در بسیاری از جاها اراده خودش تعلق گرفته که در اراده ما دخالت نکنه. به ما اراده داده و خودش اراده کرده که در اراده ما دخالت نکنه، ولی اگه بخواد دخالت کنه میتونه. یعنی دست خدا بسته نیست، قائل به تفویض میگن دست خدا بسته، اراده رو به ما داده که تمام قائل به جر میگن اصلا اراده ما نداد. امر بین الامر یا میگن چه نه اراده ما داد، ولی زمام اراده ما دست خودش، هر وقت میخواد شل میکنه از خواست سفت میکنه. اما کجا شل سفت میکنه؟ میگن در اطاعت خدا مانع نمیشه. اگر خواستی اطاعت کنی اراده اطاعت شدی خدا مانع نمیشه. در معصیت گاهی روی مسالفی جلوتون میبنده، اونم به خاطر کرم خودش. اگرم رهات کرد و خودت معصیت کردی خود افتاد خودت ملامت کنی. اراده ما علت تامه است یا جز اخیر علت تامه است؟ بله اراده ما جز اخیر علت تامه است، ولی بحث ما در اینه که خود اراده از کجا میاد. بله اراده که میاد رو ذخیر لطام است، یعنی تمام شرایط برای صدور فعل جمع شده، آخرین شرط آخرین جز اراده منه که آمد فعل پسش میاد. اما این اراده من از کجا میاد؟ حتما تحصیلات بیرونیه، در تحصیلات بیرون خدا دخالت داره. باز میمونیم که این اراده از کجا آمد. مشکل همینه که اراده از کجا میاد. خب روشن شد مطلب رو با یه سرانجام ناقصی رسوندیم، ولی تکمیلش نکردیم، نمیتونم تکمیلش کنم. اینجا از موادیست که علمشو به بشر خدا نداده. بشر تا یه حدی میتونه پیش بره، بقیهش با روایات و اینها باید حل کنه. خود همین آقایون فلاسفه میگن ما فعل رو به جبر علی انجام میدیم. به جبر علی یعنی علت میآید و وقتی علت آمد بدون اختیار باید معلوم بیاد، بدون تخلف باید معلوم بیاد. اختیار بدون اختیار شده بود، بدون تخلف باید معلوم بیاد. اگر اختیار من دخالت می کند این فعل رو می گیم فعل مختار، فعل اختیاری. اگر دخالت نشد فعل من می شه فعل اختیاری. و آخرین جزئی که برای صدور فعل حاصل می شود اراده و اختیار منه، پس فعل می شود اختیاری. از سوال میکنم که اختیار از کجا آمد؟ چرا من اینو انتخاب کردم؟ خب اراده خدا به من توانایی داد که هر کدوم رو دلم میخواد انتخاب کنم. چی شد که اینو انتخاب کردم که به این فعل منتهی شدم؟ باز اونجا باید بگیم که جبر علیه دیگه، اونجا امور بیرونی دخالت کرده. مثلا فرض کنید که گرسنگی دخالت شد که من این نور از این مغازه بردارم. گرسنگی و ندیدن صاحب مغازه و نداشتن تبیین درست و امثال ذلک، اینا رو دخالت میدیم که خیلی داشت دست به خودمون نداره، یه چیزای طبیعی. و بالاخره عرض میکنم مسئله به طور کامل حل میشه، من توقع نداریم تو قرار نیست ما حلش کنیم، ولی به اون اندازه که روایات گفتن اکتفا میکنیم، عرض کردیم خداوند اراده رو به ما داده، به رضا میبینیم داریم، نمیتونیم قائل به جرد بشیم. از طرفی زمام اراده ما دست خداست، مثل اینکه زمام همه امور جهان دست خداست، اراده ما که چیزی نیست، اونم دست خداست، اگه بخواد من میکنه نخواد من نمیکنه. و جعبش برین است، زعیش برین است که نوعا بشر را آزاد بده، جلوشو نگیره، در اطاعت اصلا جلوشو نمیگیره، گاهی فکر میکنیم خدا جلو میگرفته، این یه توجه داشته باشید، در اطاعت خدا جلو ما نمیگیره، فکر میکنیم جلو ما رو گرفته، اون کدورت های نفسانی سنگینی برای این کار در نفس ما ایجاد میکنه، ما طرفش نمیدیم، نه خدا جلو فرست، خدا هیچ وقت جلو اطاعت رو نمیبنده، صریح روایت امام زهره زمان که خداوند جلوی اطاعت رو نمیدیم، جلوی معصیت رو باید تفضلا میدیم، اراده رو به ما داده، اگر ما اقدام به اطاعت کردیم دخالت نمی کنه، باید چی میتونه دخالت کنه، اگر اقدام به معصیت کردیم میتونه دخالت کنه، گاهی هم دخالت میکنه. جلوی اطاعت خدا نمیگه، توفیق نمیده، ولی جلوی اطاعت خدا نمیگه، میدونید که اراده من هست، توفیق الهی باید بیاد، گاهی توفیق نمیده، این جلو اراده گرفتن نیست، اراده من بسنن نمیده، توفیق جلو اراده گرفتن نیست، مانع من نمیشه، فقط اون مددی که میخواد برسون نمیشه، بدون توفیق انجام نمیدیم، نه خیر، ولی میخوام بگم خدا در اراده ما تصرف نکرده، به ما توفیق ندید، دو تا مطلبه، ولی توفیق ندید ما به نتیجه نمیرسیم، مثل اونی که اراده نکنیم، ولی آیا توفیق ندادن همون جلوی اراده گرفتن عرض میکنم؟ نه، میخوام بیان کنم که توفیق ندادن غیر از این است که جلوی اراده رو بگیره، خدا من در اطاعت طریق عبارت امام رضا سینه میشه درش استثناء بود، در توفیق دادن در اطاعت خدا مانع نمیشه، حالا توفیق ندادن به من مانع شدن نیستش، مانع توفیق نمیشه، اونم که عرض میکنم به خاطر کدورت های خودمون یا به خاطر اینکه مثلا میخواد به قول شما مرتکب مبتلا به عجز نشین و امثال ذلك، علی هر حال توفیق ندادن غیر از مانع شدن از اراده. جواب تقریبا طولانیه، منم مقداری از خارج بحث کردم، طولانی ترش کردم، اصل جواب رو من تا حدی گفتم، اما هنوز توضیح کامل جواب داده نشده، بخوام توضیح بدم و تفسیر کنم خیلی طول می‌کشه، بهتره که جواب رو بدم.